پسش نمیگیریم، سر را انداخت وسط میدان. ما هم چشمی که در راه خدا داده باشیم، دست و پایی که در راه خدا داده باشیم، دیگه نمیریم با گریه و انابه و اینها بریم از خدا پس بگیریم. نه، چیزی که دادیم در راه خدا دادیم، دادیم برای اون زمانی که خلاصه غیر از خدا هیچ فریاد رسی نیست. و امیدواریم که تمام ناراحتی ما اینه که خدایا نکنه کاری کرده باشیم که در واقع اجر اون چشمان رو از دست داده باشیم، اجر دو دست و پا رو در واقع در راه خدا از دست داده باشیم. این ناراحتی ماست، وگرنه شفای اون عضو و اعضا برای ما خیلی مسئله نیست و اینکه چیزی بدیم خدا قبول کنه، این برای ما اهمیت بیشتری داره.
قطعا این چنین هست جناب آقای سربخش. وقتی که خدا بهتون توفیق داده این گونه سخاوتمندانه، بله، این همه اعضای بدن، همه وجود ما متعلق به خداست و همه امانتی است در دست ما. اما اینکه به هر حال شما توفیق داشتید در روزهای جنگ شرکت کردید و حالا اینجور خالصانه دوتا از مهمترین اعضای بدنتون رو تقدیم حضرت حق کردید و باز الان نگران هستید برای اینکه نکنه این مورد قبول حضرت حق واقع نشه، نشان از صفای قلبتون و دریادلیتون داره و انشاءالله خدا با نگاهی که به قلب با صفای شما میکنه، انشاءالله که بقیه اعضای بدنتون و وجود نازنینتون رو از همه دردها و بلاها دور نگه داره. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید با ما و شنونده های عزیز و قطعا دوست دارم در این روزها و شبهایی که به روزه مشرف میشید و شما سر سجاده هستید، با این قلب پاکتون برای ما و شنونده های عزیز هم دعا کنید.
انشاءالله از مردم التماس دعا داریم و از خدا بخوان که از ما خدا قبول کنه.
انشاءالله که این چنین هست و متشکرم از توضیحات حضرت عالی. خدا حافظتون باشه.
تشکر، خدا حافظ شما. خدا حافظ.
تماس بگیرید، خرازیه پیداش میکنید.
من همچنان میدویدم پا به پای شما، حتی اگر پایی برای دویدن نباشد می شود رفت، می شود پرواز کرد. اسمم منیره است، به معنی نورانی. سال 1360 قدم به این دنیا گذاشتم. دو سال بیشتر نداشتم که در اثر بمباران دشمن به سختی مجروح شدم و پاهایم را از دست دادم و شاید نداشتن همون پاها من رو لایق داشتن دو بال برای پرواز کرد. پدرم می گفت تا قبل از دو سالگی ما دستت رو می گرفتیم که تاتی تاتی کنی، اما تو این فرفره می رفتی. برای همین وقتی خیلی زود را افتادی کسی تعجب نکرد. جوری می دویدی که انگار قرار بود بپری. پدرم می گفت یک لحظه روی زمین بند نبودی. تو می دویدی و مادرت به دنبال تو. همیشه پدر نگران پاهای من بود. می ترسید در غیابش بلایی سر من و خواهر و برادرهایم بیاید. او همیشه اعتقاد داشت که من با شیرین زبانی هایم دلش را بردم. پدرم نمی دونست که قبل از دلبری عاشقش شده بودم. توی آن سالها پدر چپه بود و ما هم که از مهران آواره کوه و کمر شده بودیم، در اردوگاه شهید بهشتی ایلام روزگاری رو به سختی می گذراندیم.
روزی روزگاری زنان ایرانی برای پشتیبانی از جبهه ها و دفاع از کیان نظام اسلامی گردنبند اهدا می کردند. اما 314 زن شهید استان ایلام برای ماندگاری، عزت و شرف ایران اسلامی گردن خود را هدیه دادند. زنانی که هر کدام اسوه بودند و اسطوره، منیر هم یادگار آن روزهای باران گلوله و آتش بود که اگر زنده بود آینده را می ساخت. توی منطقه کسی نبود که منیر کوچولو را نشناسد. نه اینکه خودش آمده باشد جبهه، نه، سردار ولیزاده آنقدر از دختر کوچولویش می گفت که همه ما دلمان می خواست منیره را از نزدیک ببینیم. می گفت نمی دانی این دختر چقدر برایم عزیز است. وقتی می روم مرخصی منیره را می گیرم بغل. وجودش به من انرژی می دهد. از پیشانی تا پنجه پا می بوسمش، اما سیراب نمی شوم. پاهای بهشتیش را ناز می کنم، می بوسم. باور کنید بوی بهشت می دهد. اگر ضعیف شوم منیره به من روحیه می دهد. شهید ولیزاده وقتی می خواست از منیره جدا شود عقب عقب می آمد. بعد به پهلو می رفت. هیچ وقت پشت به خانه نمی کرد، چرا که منیره از پشت پنجره مسیر رفتن پدر را نظاره می کرد. منیره بعدها می گفت آنقدر نگاه می کردم تا پدر در خم کوچه گم می شد. همیشه می دانستم او بالاخره برای همیشه می رود. برای همین تا می توانستم سیر نگاهش می کردم. سردار عبدالکریم علی نظری، مسئول روابط عمومی سپاه منطقه ایلام.
رئیس گفت امروز برنامه دیدار داریم. هر وقت بحث دیدار و سرکشی از خانواده شهدا پیش می آمد دلم خیلی شور می زد. نگران بودم. می ترسیدم مبادا مشکلی برای خانواده شهیدی پیش اومده باشه و من نتونم مؤثر باشم. از مشکلات لایرهن خیلی می ترسیدم. دلم می خواست هیچ وقت این خانواده ها با مشکلی درگیر نشن. رئیس گفت امروز می ریم منزل ولیزاده. نفس راحتی کشیدم. از اون خانواده‌ای بودن که هر مشکل بزرگ و لاینحل براشون خیلی کوچیک بود. وقتی وارد خونه شهید ولیزاده می شدم انگاری وارد بهش می شدم. همه خانواده یه طرف، منیره یه طرف. با ابهت روی ویلچرش می نشست و با ما حرف می زد، می خندید. خیلی وقتی می گفتم خود وقتی یه چیز از آدم می گیره خیلی چیزای دیگر رو می ده. مثل مهربونی، زیبایی، گذشت. اون روز وقتی وارد خونه شدیم منیره مثل همیشه به استقبالمون نیومد. رفتم جلو بغلش کردم و پرسیدم با ما قهری؟ با بدخلاقی گفت چه عجب که یادتون افتاد به ما سر بزنید. خجالت کشیدم. منیره خیلی رک بود. گفتم شرمنده، خودت که میدونی ما باید به همه خانواده ها سر بزنیم. خودت که میدونی چقدر برام عزیزی. دلم برات خیلی تنگ شده بود. لبخندی زد. گفتم منیره با لبخند خیلی خوشگل تری. گفت تعارف میکنی؟ گفتم نه جدی میگم. دستم رو گرفت و گفت سر بزنید سر نزنید ما خدا رو داریم، اما اگه زود به زود بیاد خوشحال میشیم. منیره زود عصبانی میشد اما زود خودش رو مهار میکرد. گفتم ما هم دوست داریم شما رو زود به زود ببینیم. گفت یه وقت ناراحت نشیان، من برای خودم نمیگم، مامانم و بچه ها خوشحال میشن، یه وقت فکر نکنن که اونا فراموش شدن. منیره تازه داشت برای کلاس اول راهنمای ثبت نام میکرد اما خیلی میفهمید.
اظهار رمضانی، مددکار وقت بنیاد شهید مهران.
بهمن ماه بود. چند بار هواپیماهای عراقی ایلام رو بمباران کرده بودن. مردم به بمباران و صدای آژیر خطر عادت داشتن. همه می گفتن حالا که سالگرد جشن پیروزی انقلابه و همه جا جشن و شلوغیه، امکان بمباران بیشتره. ساعت 10 صبح بود. مادر صبحانه ما را داده بود و مشغول کارهای خانه بود. هواپیماهای عراقی که آمدند، صدای جیغ زنهای همسایه قبل از آژیر خطر بلند شد. یک انفجار، مادر دوید طرف ما. 2 انفجار، مادر افتاد. 3 انفجار، وقتی چشم باز کردم روی تخت بیمارستان بودم. مادرم روی تخت کنار من دراز کشیده بود. وقتی دید من چشمهایم را باز کردم، با زحمت از روی تخت بلند شد. او هم ترکش خورده بود. آمد بالای سرم، نازم کرد، نوازشم کرد، پرسید درد داری؟ گفتم خیلی. نمیدانستم کجای بدنم زخمی شده. همه جای بدنم درد میکرد. صورتم رو بوسید و گفت زود حالت خوب میشه. پرسیدم مامان بچه ها کجا؟ منیره، مهدی؟ مامان موهای روی پیشانیم را کنار زد و گفت مهدی حالش خیلی خوبه، صحیح و سالمه، اما منیره مثل تو زخمی شده. گفتم بابا کجاست؟ گفت جبه هست، خبرش کردن بیاد. وقتی پدر رو دیدم از شوق دیدار درد رو فراموش کردم، گریه کردم. بغلم کرد و گفت دختر خوب که گریه نمی کنه، تو بزرگ شدی، مدرسه میری. و کلی دلداریم داد. حال منیره زیاد خوب نبود. منیره 2 سالش بود. باید هرچه زودتر به تهران منتقل می شد. پدر او رو همراهی کرد. من و مادر اول به کرمانشاه و بعد به بیمارستانی در تبریز منتقل شدیم. فکر و ذکر مادر منیره بود. درخواست کرد ما هم به تهران منتقل بشیم. وقتی به تهران رسیدیم، مادرم به دنبال بیمارستانی بود که منیره رو پذیرش کردن. هرچه بیشتر میگشت کمتر نتیجه میگرفت. بالاخره فهمیدم منیره در بیمارستان بوعلی بستری شده. با تاکسی رفتیم بیمارستان بوعلی. گفت کبرا جان تو اینجا بمون، اگه منیره اینجا بود برمیگردم. دلم شور میزد. چشم به در بیمارستان دوخته بودم. ترکش‌های پایم اذیتم میکرد. نمیتونستم درست راه برم. چاره‌ای جز انتظار نداشتم. داشتم بیرون رو نگاه میکردم. دیدم یه بسیجی میدوه. گاه مینشینه و بعد پوتیناشو میبنده. گاهی هم بلند میشه و لیلی کنان به طرف من میاد. جلوتر که اومد شناختمش. در تاکسی رو باز کردم. داد زدم. بابا! بغل باز کرد. بغل باز کردم. بغلم کرد، بغلش کردم، گریه کردم اونقدر که شانه هاش خیس از اشکای من شد. پدر اجازه داد هر چقدر دلم میخواهد گریه کنم. بعد هم آرامم کرد، بغلم کرد تا پیش مادر و منیره برویم. سرم رو روی سینه‌اش گذاشتم و در حالی که در بغل پدر جا خوش کرده بودم به طرف اتاق منیره رفتیم. منیره کوچولو زخمی و بیرمق روی تخت بیمارستان بود. پرستارها آمادهش میکردن که به اتاق عمل ببرن. بعد از عمل فهمیدم منیره قطع نخاع شده. مادر از پدر پرسید یعنی چی؟ پدر سکوت کرد. مادر گفت مرد میپرسم یعنی چی؟ بابا خیلی آرام گفت یعنی دیگه نمیتونه راه بره. با تمام کودکیم دلم شکست. منیره حالا حالاها باید راه میرفت.
مامان همش دعا میکرد و شفای منیره را از خدا میخواست. تیر ماه بود. هوا هم گرم گرم. مامان یه جوری غریب میرفت توی فکر. ساعتا توی حیاط مینشست و چیزی نمیگفت. یه شب رفتم کنارش. پرسیدم مامان چیزی شده؟ گفت نمیتونم قبول کنم که باید امانت پدرتو پس بدم. پرسیدم مامان اتفاقی افتاده؟ گفت هنوز نه. گفتم خب بگو چی شده؟ گفت منیر خواب پدرتو دیده. گفتم خیر انشالله. گفت از وقتی خوابشو تعریف کرده دلشورم بیشتر شده. من از امتحان میترسم. میترسم نتونم صبوری کنم. گفتم خب بگو چی خواب دیده؟ گفت خواب دیده که بابا با دو نفر دیگه اومدن پایین پای منیره. یکی از اونا گفته منیره پاشو. منیره جواب داده نمیتونم راه برم. اون مرد گفته من میگم بلند شو راه برو. منیره به پدرش نگاه میکنه و میگه بابا من نمیتونم. پدرت میگه بلند شو تو میتونی. منیره تعریف میکرد توی خواب وقتی بلند شدم و راه افتادم انگار روی اسفنج راه میرفتم. زیر پام نرم نرم بود. یه خونه قشنگ نشونم دادن. منیرم گفته بود که چقدر قشنگه. مال کیه؟ بابا بهش گفته بود مال تو. گفته بود بذارید برم داخلش. بابام بهش گفته بود نه یه هفته دیگه مال تو میشه.
و سرانجام منیره ولیزاده در تاریخ 10/4/1377 به علت شدت جراحات در سن 17 سالگی به شهادت رسید و در گلزار شهدای صالح آباد آرام گرفت. بعد از هر سختی آسانی هم هست. ای کسانی که مأمور دفن من خواهید بود، مرا در تابوت سیاهی قرار دهید تا مردم بدانند رو سیاه بودم. دستانم را باز بگذارید تا مردم بدانند از این دنیا چیزی نبردم. پاهایم را باز بگذارید تا مردم بدانند با این پاها جایی نرفتم. چشمانم را باز بگذارید تا مردم بدانند چشم انتظار بودم. تکه یخی روی مزارم بگذارید تا با اولین طلوع آفتاب آب شود و به جای پدرم برایم گریه کند.
ساعت 9:17 هست و ما برنامه آیین سفر رو با افتخار از رادیو نمایش تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله که وجود همه شما عزیزان سراسر سلامتی باشه و ما موضوع برنامه‌مون در مورد دنیا طلبی بود. میخوام حکایتی براتون بخونم از دنیا طلبی و واقعه عاشورا. عمر سعد بعد از پیشنهاد فرماندهی لشکر از طرف ابن زیاد به وی در قبول این منصب با افرادی مشورت کرد. از جمله با یکی از دوستان قدیمی پدرش به نام کامل. کامل در پاسخ او گفت وای بر تو، میخواهی حسین علیه السلام را بکشی؟ اگر تمام دنیا را به من بدهند تا یکی از امت پیامبر را بکشم چنین نخواهم کرد، چه برسد به کشتن فرزند پیامبر. عمر سعد گفت اگر حسین را بکشم بر 70,000 سرباز سواره امیر خواهم بود و بر ری حکومت خواهم کرد. کامل وقتی دید عمر به قتل حسین علیه السلام مصمم است، از گذشته خبری را به این صورت برای او نقل کرد. روزی با پدرت سعد و عده‌ای برای مسافرت به شام می رفتیم. من به دلیل اینکه آهسته راه می رفتم از آنها عقب افتادم و تشنکام به دیر راهبی رسیدم. از اسب پیاده شدم و تقاضای آب کردم. راهب پرسید: آیا تو از این امت هستی که بعض دیگر را می کشند؟ گفتم: من از امت مرحومه هستم. راهب گفت: وای بر شما، در روز قیامت از اینکه فرزند پیامبرتان را بکشید و زنها و بچه هایشان را اسیر کنید. گفتم: آیا ما مرتکب این عمل می شویم؟ گفت: آری. و در آن وقت زمین و آسمان زجه می کند و قاتلش چندان در دنیا نمی ماند تا شخصی خروج می کند و انتقام او را می گیرد. آنگاه راهب گفت: تو را با قاتل او آشنا می بینم. گفتم: پناه بر خدا که من قاتل او باشم. گفت: اگر تو هم نباشی، یکی از نزدیکان تو خواهد بود. عذاب قاتل حسین علیه السلام از فرعون و هامان بیشتر است. و آنگاه در را بست. کامل میگوید: سوار بر اسب شدم و به رفقا ملحق گردیدم. وقتی جریان را برای پدرت نقل کردم، گفت: راهب راست میگوید. آنگاه پدرت گفت: او هم قبلا راهب را دیده و جریان را از او شنیده که پسرش قاتل فرزند پیامبر است. کامل این جریان را برای عمر سعد نقل کرد. وقتی خبر این داستان به ابن زیاد رسید، دستور داد کامل را احضار کردند، زبانش را قطع نمودند و او بعد از یک روز از دنیا رفت.
الهی حبلی کمال المقتاع الیک.
ما اصلا کل زندگیمون با از دست دادن شروع شده. شما زمانی که در شکمهای مادر بودید، در رحم مادر بودید، با یک از دست دادنی بزرگ وارد دنیا شدید. چرخ و فلک روزگار رو شما در نظر بگیرید. نگاهتون توی یک صندلی نشستید، داره همینطوری چرخ و فلک روزگار میچرخه. در هر دوری که این چرخ و فلک میزنه بدون استثناء، تأکیدم رو اینه، اصرارم رو اینه که بهتون بگم بدون استثناء، در هر دوری که این چرخ و فلک میزنه از تک تک سرنشین‌ها یک چیزی رو میگیره. تو توی هر چرخ روزگار یه چیزی رو بالاخره از دست میدی، یه جایی رو خالی میکنی، آماده تر میشی برای به دست آوردن. دیر زود، الان دیر و زود میگه داره، سوخت و سوز نداره. یعنی شما آماده میشید، شما تهش بالاخره یه روزی بالاخره باید همسرتون، بچه‌هاتون، خانواده‌تون، رفیقاتون رو کنار بذارید. درسته بالاخره مرگ یکی از سنت‌های لایتغیر خداست که یه روزی بالاخره میاد، یه روزی انسان‌ها باید همه چیزو کنار بذارن، یه روزی آدم‌ها میرسه که دیگه تموم میشه همه چی براشون. شما باید بالاخره همسرتو کنار بذاری. سخته؟ بله که سخته. میگید یه دور از جون بگو، دور از جون، یه نمیدونم 100 سال بعد بگو، 100 سال بعد. من بگم 100 سال بعد یا نگم، مگه در تقدیر عالم چه فرقی میکنه رفقا؟ یه روزی بالاخره بچه‌هامون رو باید کنار بذاریم، پدر مادرامون رو باید کنار بذاریم، یه روزی باید این از دست دادن رو تجربه کنیم. تو هر چرخ روزگار یه چیزی رو بالاخره از دست میدی، یه روزی باید اینها رو دونه دونه تجربه کنیم. تمام اشیایی که کنار من و شماست، حالا بیایم خش رو خش بذاریم، تمام اشیایی که کنار من و شماست یه روزی بالاخره طعم از دست دادنشون رو ما تجربه میکنیم. اونم اون روزیه که اون لحظه‌ایه که ما داریم از این دنیا میریم. حالا یکی از زودتر به این درجه میرسه، یکی از زودتر به این مقام میرسه که از دست میده، ولی حواسش هست که دارم از دست میدم، ولی جا باز میشه برای یه چیز بزرگتر. لذا این واژه خیلی مهمه بچه‌ها، این کلید واژه یه چیز خیلی سم میخوام بهتون بگم، اونم کلید واژه وابسته شدنه. هر اتفاقی براتون تو دنیا افتاد، هر گناهی که رفتید سراغش خدایی نکرده، هر چه میدونم پلی که پشت سرتون خراب کردید خدایی نکرده، حواستون به این مسئله باشه رفقا، مبادا یه روزی وابسته دنیا بشید. گناه بسیار بده، گناه بسیار بده، گناه بسیار بده، بشمر تا هزار، گناه بسیار بده، بسیار سمه. اما اون چیزی که از گناه که خیلی بده، که حرامه، که مهلکه، اون چیزی که از گناه سم مهلک میسازه چیه؟ وابسته شدن تو به گناه. وابسته شدن تو به گناه. این که تو دیگه گناه کنی عادی بشه برات. لذا یکی از صفات شقی رو میفرماد ول اصرار و علی الذنب. یکی از صفات شقی اینه که این دیگه اصرار داره روی گناه کردن، پافشاری میکنه روی گناه کردن. یه گناه که میکنه پشتش گناه بعدی، پشتش گناه بعدی، پشت اصلا تمومی دیگه نداره. وابستگی یکی از سمومیه که در بندگی ما میخوریم و بالاخره مسموم میشیم، دنیایی میشیم. خدمت شما عرض شد که ضرب و برق دنیا ما رو میگیره، بعد دیگه اینطوری شد دیگه نه حال عبادتی میمونه، نه عشقی میمونه، نه راز و نیازی میمونه، نه ذکری میمونه، نه قرآن میمونه. چی شده؟ تو مسموم شدی، تو الان باید بری زیر سرم، تو مسمومی، تو الان سم وابستگی گرفتتت. در تک تک جریان خونت، در تک تک قطرات خونت این سم جاری شده و کار حضرت فیله که کسی که وابسته دنیا میشه دلش رو از دنیا بکنه. پولدار بودن نه فقط بده، اتفاقا خوبه. خوش به حال اونایی که پول در میارن، خوش به حال اونایی که برای خانواده‌شون رفاه خوب فراهم میکنن، ماشین خوب دارن، خونه بزرگ دارن که مستحب به رفقا اینا، مستحب به اینا، خوش به حالشون. اما اون چیزی که از پول، از ثروت، از شهرت، از قدرت سم مهلک میسازه اینه که من خدایی نکرده وابستگی به پول بشم. اینه که آدم ها بیچاره میکنه. دنیا به خودی خودش متجر اولیاء خداست، جایی که اولیاء خدا باهاش بلند میشن، باهاش پرواز میکنن. بعد دنیا به هیچ عنوان، دنیا خیلی خوبه، دنیا دنی ترین مرتبه خلقت هست، اما بالاخره از اون جهتی که باند پرواز اولیاء خدا میشه خیلی هم خوبه. اگه دنیا نبود تو کجا میخواستی ترک گناه کنی به خدا برسی؟ اگه دنیا نبود تو کجا میخواستی نماز بخونی؟ خب دنیا هست دیگه، دنیا پس خوبه. وابسته شدن به دنیا پدر صاحب بچه معنویت آدم رو در میاره. پس وابسته نشیم ما به دنیا. من همسرمو دوست دارم، بچه‌هامو دوست دارم، پدر مادرمو دوست دارم. دوست داشتن خوبه، وابسته شدن سمه. تو دوست داشته باش، اتفاقا خدا هم گفته دوست داشته باشه. ما نمیگیم که قلبتون رو از سنگ کنید، تیکه آجر کنید قلبتون رو، که اگر خدایی نکردی عزیزتون رو از دست دادید برید اونجا بخندید که بابا. ما میگیم دوست داشته باشید، چون خدا گفته که دوست داشته باش، چون خدا گفته که شما هوای همسرتون داشته باش، هوای بچه‌هاتو داشته باش، هوای خانواده‌تو داشته باش. اینو چون خدا فرموده من دوست دارم و انجام میدم. فرقش چی شد پس؟ این که دوست داره، اونم که دوست داره، فرقش چی شد پس؟ آها، فرقش اینه لحظه ای که خدا دونه دونه اینها رو ازت میگیره، همسرت رو میگیره، جدا میکنه تو رو ازش، بچه هاتو میگیره، زمانی که خدا ورشکستت میکنه، بی آبروت میکنه، زمانی که خدا تک تک اینها رو ازت میگیره، چون تو به خاطر خدا اونها رو دوست داشتی خم به ابرو نمیاری، ناراحت میشی. بله، خدای نکرده مثلا یه بچه‌ای، یه پسری، دختری داشته باشی از دست، ناراحت میشی، گریه میکنی، اما چون به خاطر خدا او رو دوست داشتی، به به به، اونجا تکیت به خود خداست. دوست داشتن خوبه، وابسته شدن سمه.
کمال انقطاع فقط در یک صورت رخ میده، فقط در یک صورت، اونم وقتیه که آدم از مهربانی خدا عمیقا لذت ببره،
از مهربانی خدا عمیقا لذت ببره.
خدایا به تو توکل میکنیم و حس داشتنت پناهگاهی میشود همیشگی در اوج سختی های من. خدایا تو تسکین دهنده درد ها و آرامش دهنده قلب هایی. همه روزها و همه لحظه های من را با رحمتت به خیر گرد.